أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دیروز باید تذکر داده باشم و یادم رفت. مرحوم سید بحث نکاح را نتوانستن تمام بکنن، عمرشون کفاف نداده، ازا تقریبا نصف بحث نکاح باقی مونده. هزا امرو به بعد دیگه منات بحثمون شرایع و جواهر، در حقیقت روی جواهر جلو میریم. مرحوم سیدم در عروه رسمشون همین بود که از اول عروه تا آخر عروه روی مسائل شرایع، روی محط نظرشون جواهر بوده است. لذا اگر مثلا وقت داشته باشید کتابهای جنبی ببینید خوب است، و الا مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه باید بگیم که یه دائرة المعارف فقه است و اقوال در اونجا خوب آمده است، تحقیقات در اونجا خوب آمده است، و بالاخره صاحب جواهر هم خود یه مرد نقادی، یک رجل محققی، و انصافا این جواهر یه افتخار برای تشیعه. به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می فرمودن که کرامت می خواهد، کرامت کرده است یک نفر به تنهایی در مدت 25 سال یه دور فقه، اونم جامع، بنویسه. البته خدا هم توفیق به او عنایت کرده. مرد عجیبی بوده است، هم در علم، هم در عمل، هم در عرفان. عجیب بوده است مرحوم صاحب جواهر. تا این توفیقم خدا به او عنایت کرده، توانسته یه دوره فقه شیعه که باید بگیم یه دریای بی پایان اثر امام صادق و شاگردهای امام صادق. ازا تا اینجا برای خاطر این که مقررهایی نظیر مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم بودند و جمع جور می کردن مسئله رو، برای شما آسان تر بود. لذا من خیلی هیچ وقت موافق نبودم، اساتید ما هم موافق نبودند که روی عروه جلو بره. اما من که اینجا آمدم برای خاطر آسانی کار شما، برای خاطر مطالعه کردن شما. بحث هم همیشه روی عروه بوده، ولی الان دیگه عروه ای در کار نیست. مرحوم سید نصف نکاح را ندارن، عمرشون کفاف ندادن. برابر این بحث امروز ما محط بحثمون شرایع تحقیقمون روی جواهره. بحث امروزمون که بحث مهمی هم هست و جلد 30 از جواهر، از اول جلدم تقریبا شروع کردیم، راجع به زنی که 3 طلاقه بشن. این بحث خیلی مهمه، مسائل فراوانی هم دارد و مسئله اولش این است: قال فی الشرایع اذا استکملت الحرة 3 طلقات حرمت على المطلق حتی تنکح زوجا غیره. اگر یک کسی زنش رو 3 مرتبه طلاق داده، دیگه برای این حرام محبت می شود. باید یه نفری اگر می خواهد این 2 دفعه ازدواج با این بکند، محلل می خواهد، باید یه نفری این رو عقد بکند به عقد دائم، مقاربت با این هم بکند، نزدیکی هم با این بکند، بعد او را طلاق بده. این عده طلاق نگاه بداره، بعد از عده طلاق این میتواند 2 دفعه این زن را بگیره. اذا استکملت الحره 3 طلقات حرمت على المطلق حتی کن تن که زوجا غیره. مرحوم صاحب جواهر این رو اضافه میکنن، میفرماین که دوامن و تزوغ و اصیلت او و یزوغ و اصیلت ها. این یکی باید دائمی باشد، یکی هم باید لذت جماع را هر دو ببرند، یعنی هم دخول باشد هم انزال باشد، لذت جماع را هر دو ببرند، یعنی فقط صرف استمتاع نباشه، از عقب فایده نداره، متعه فایده نداره و باید دخول باشد، دخولشم تزوق و عسیلتها و یزوق و عسیلتها. در این باره، در این لفظ عسیلت، این یه اختلافی هست. معمولا مثل صاحب جواهر و دیگران معنا کردن همین اصیله، اما وقتی که میخوان اصیله رو معنا کنن میگن لذت جماع، و لذت جماع خب به همین است که نزدیکی واقع بشه به درست به تمام معنا، و انزال هم حتی بشه تا اینکه هر دوی اینها لذت جماع را ببرن. این مشهور در میان اصحابه. لغت هم اصیله رو همینجور معنا کردن. من نوشتم که این اصیله بسیاری از لغویین مثل مصباح المنیر و ما بقیه اینها همه همین که صاحب جواهر معنا کردم که لذت الجماع اینجوری معنا کرده، الا این که مشهور در فقه ما شده که اگر ادخال حشف بشه کفایت میکنه، یعنی ولو انزالم نشه و دخول کاملم نشه و ادخال حشف بشه این کفایت میکند و میتواند بعد این عده نگاه بدارد بعد ازدواج بکند. توریحی یعنی مجمول بحرین، چون که بناش اینجور بوده که لغت را روی فقه و روی روایات و روی آیات معنا بکنه، مجمول بحرین هم که بهش میگن برای همینه. این را اصیلا نخونده، اصیلا خونده، اصیلا را معنا کرده، از اصل گرفته شده، قطعتون من الاصل، بنابراین قطعی از ذکر که وارد بشه این هم او چشیده است، ختانین شده، التقاء ختانین شده، هم او لذت جماع رو برده، هم او لذت جماع رو برده. مرحوم صاحب جواهر در حالی که این لذت الجماع را از خودشون از دیگران معنا می کنند، اما طبعا لمرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه میگن که کفایت می کند ادخال الحشفه ولو این که غیبوبت همه نشه ولا لذت جماع و نمیدونم انزال و اینها هم برده نشه. اما علاوه بر احتیاط، ما اگر بخوایم راستی روایت رو معنا بکنیم، معنای روایت رو حالا میخونم، همینجور باید معنا بکنیم. این برای این اصلا این محلل برای این است که این آدم این که طلبان المزاجه هیزنش طلاق میده میخوان یه تعریضی بهش بکنن، رقمن لعنف این که بهش بر بخوره، مثلا به غیرت ناموسیش بر بخوره، بهش گفتن که باید یه زنی نزدیکی، یه مردی نزدیکی با زنت بکند، البته حلال، تا این که تو بتوانی دو دفعه عقد بکنی. و معمولا هم اینجوریست، اگر گفتن که قرآنم الان آیشو میخونم، اگر گفتن دیگری نکاحش بکند، و ظهور عرفیش این است که این مرد این زن رو بگیرد و جماع کند، نزدیکی به تمام معنا کند، خصوصیات جماع داشته باشد، من جمله لذت الجماع را هم ای ببره هم او، یعنی انزال منی از هر دو. اگر ما باشیم عرف، ظاهرن اشکال هستن، این که اشکال ظاهرم نه، باید بگیم که از دوبور فائده نداره، باید قبولن باشن، بایدم ادخال به تمام معنا باشد، بایدم لذت جماع را هر دو، یعنی درست یه نزدیکیه به تمام معنا، اون وقت باید طلاقش بده. وقتی طلاقش داد میتواند بعد از عده او را بگیره. حالا دیگه یه آیه بخونیم، یه روایت برای بحث ما هر دو خوبه در مسئله. علاوه بر اینکه قرآن به خوبی دلالت داره، روایات فراوانی هم در مسئله هست که من یکی از اون روایات را نوشتم. هیچه دیگه نمیخواد، خدا درجاتش عالی عالی تر. مرحوم آقای داماد از پدر عیالشون از مؤسس حوزه علمیه قم نقل کردن که با خنده با تبسم می‌فرمودن بعضی ها عادلن اما از شمر هم بدترن. بعد برای این که این رو مثال بیارن که ما نظیرش دیدیم انصافا که راستی از نظر تقید به ظواهر شهر خوبه اما از نظر انسانیت بسیار پایینه. گفتن مرحوم عاشق میگفتن این بعضی ها عادلن اما از شم بدترن. بعد مرحوم عاشق نقل کرده بودن که یه زن و شوهری اینا دیوانگی کرده بودن، بالاخره سه تا طلاق واقع شده بود، مخفی هم بوده. حالا ناگهان دیدن محلل میخواد و این عصبانی شدن اینا به همین جاها برخورد کرده. حالا چه کنن؟ اگر بخوان مردم بفهمه چه آبروریزی ها میشه. اومده بودن قوم پیش مرحوم عاشق که چه بکنی؟ مرحوم عاشق فرموده بودن من یک کسی رو سراغ داشتم، این تقریبا مستخدم ما با آدم امین و آدم خوبی بود، من این را خواستمش. گفتم که یه نفع بالایی برای جلو اومدی و شرطش هم نهیش که نفهمه و اون این است که یه زن زیبایی را برای تو عقد میکنم اما امشب با زن باش، فردا صبحی دیگه این زن را باید طلاقش بدی، طلاقش بده تا عدهشون تمام بشه، عقدشون بکنیم همون زن شوهر با هم. مرحوم عاشق فرموده بودن یه پول حسابی هم از اون مرده گرفتم برای این آقا. خب معلوم شب خیلی لذت بود، زن جوان این چیزا ندیده این آقا. خب صبح خواستمش خودم، گفتم که شاهد مرحوم هاشه، گفتم من شاهد عادلم آوردم که این آقا طلاق بده. به من گفت آقا زوره؟ گفتم نه، گفتم نمیخوام زن رو طلاق بده. عاشق فرموده بودن نمیشه که، باید ای رو طلاقش بدی، این زن شوهر آبشون در مخاطر است، با من این کار رو کردم، یه گردن منیم. یه هر چه گفتم گفت آقا من طلاق نمیدم. بالاخره نشد. مرحوم ها آقای داماد میگفتن که مرحوم ها شیخ فرمودن این زنه بیخ کرد مرد و این ناجنس طلاق نداد. گفتن خب حقش بود طلاق نده، یعنی میخواست بده، اما از اون طرف هم از شیم بدتر، یعنی همین آقایی که بهش میگن طلاق بده طلاق نداد. بعض اوقات نظیرش در میان ماها هم زیاد میشه. خدا رحمت کند. دیگه ایشون این سوال کرد، مجلسمون روزخونی شد، مرحوم آیت الله آیه آسد محمد باقر دوریچه‌ای که ایشون هم فرموده بودن همون جمله مرحوم هاشیخ را، بعض یا عادلن اما از شم بدترن. بعد فرموده بودن یه زن و شوهری که خیلی با هم آشنا، خیلی با هم رفیق بودند، این زنه مهر، تمام مهرش رو واگذار کرد به این شوهر برای اینکه مقروض بود قرضش رو بده. دو طولی نکشید میانشون به هم خورد و این زنه رو بدون مهریه طلاق داد. خب از نظر شرعی درسته، اما از نظر اخلاقی درسته یا نه؟ مرحوم دوریچه‌ای فرموده بودن این از شم بدتره، برای اینکه اینقدر بیوفا که اون اینقدر کارگشا، اینم اینقدر سختگیر، اینقدر سنگدل. بنابراین در محلل نمیتونه شرط بکنه بشه، اصلا ازدواج با شرط طلاق که نمیشه، نمیتونه شرط بکنه که این زن رو به تو میدیم دائما به شرط این که فردا طلاقش بدی. خب شرط که نمیشه، مخالف کتاب و سنت اصلا نمیشه. متعم در روایات اومده، متعم نه، روایات صحیح السند ظاهر و دلاله داریم، یکیش الان میخونم، گفته متعنه طلاقم که نه. بنابراین اینه که باید این عقد رو بپذیرد، عقد بکند این زن رو، بعد از یک مرتبه نزدیکی یا بیشتر این زن رو طلاق بده تا این عده نگاه بداره. بعد از عده، الا اینکه طلاق نخواد، عده نگاه بداره. بعد از عده یا اگر عده نمیخواد، بعد از نزدیکی با این شوهر کنه به اون شوهر اولی. نمیدونم، اونا قبول ندارن دیگه این چیزها رو. حالا این رو بعد میرسیم روی که این که الان در سندها هست 7-8 تا شرط میکنن، من جمله شرط این که وکالت میدن به زنه که اگر بخوام خودم رو مطلق کنم بتونم از طرف تو، یعنی وکالت. خب الان این هست و جمهوری اسلامی قبول کرده است، اما بسیاری از فقها اشکال دارن، میگن این خلاف کتاب و سنت است و چیزی که خلاف کتاب و سنت باشد اصلا این شرط ممزانی. یه 7-8 تا شرطی که در این ازدواج ها اومده، در این سندهای ازدواج اومده، اختلافی در مسئله است. حالا علی کل حاله در اینجا باید متعنه نکاح حالی، باید هم این نکاح که دائمیست باید نزدیکی هم باشد، باید هم اختیار دست این طلاقش بده، بعد طلاق عده نگاه بداره، بره اون شوهر اول او را بگیره. حالا قرآن اینجور می فرما و طلاق و مرتان فا امسا کن به معروف او تصریحون به احسان. اگر زنی رو طلاق دادن، دو دفعه گرفتن، این زن و شوهر باید معاشرت اینها معاشرت اسلامی باشد، معروف باشد، باید با هم جدل مدل نداشته باشد. از تو قاعده کلی راجع به زن شوهر این است که فامساکن به معروف او تصریحون به احسان، فان طلقهما فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره. اما اگه طلاق سوم اومد، اون از طلاق مرتان اون هیچی، اما اگه طلاق سوم اومد دیگه فلا تحل له من بعد، یعنی از بعد طلاق سوم، حتی تنکح زوجا غیرها. دلالتش بسیار خوبه و همینطوری که صاحب جواهرم فرموده، ظاهر نکاح متعه رو نمیگیره، ظاهر نکاح هم اینه که فقط صیغه خونده نشه، حتی فقط ادخال حشفه نباشه. نکاح همون اصیله است که لذت الجماع را باید هر دو ببرن. اگه جدا ما باشیم و آیه شریفه قطع نظر از این قلتا به خوبی میتونیم استفاده بکنیم، اون که مشهوره در میان اصحابه. سوره بقره آیه 229. یه چیزی در آیه شریفه هست و این که ظاهر آیه شریفه مبارات نخول، برای این که آیه می فرماید فَإِنْ تَلَّقَهُمَا اَتْتَلَاقُ مَرَّتَان فَإِمْسَاكُنْ بِمَعْرُوف او تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان فَإِنْ تَلَّقَهُمَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. بعد آیه شریفه می فرماید فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَزَوَّجَا، تا این که آیه در آخر کار نخوندیم، بعد می خونیم آیه را، می فرماید که نزاع بین هر دو، و این در طلاق مباراته نه در طلاق خلع. حالا الان بحثمون طلاق خلع و طلاق مبارات نیست، بحثمون طلاق باینه. اینه که اگر کسی دو تا طلاق داد، طلاق سوم که بده، این زن بر این حرام مؤبد میشه، و اگر بخواد این حرام مؤبد رو از بینش ببرد، باید یه کسی وسط واقع بشه، محلل اسمشو میذاریم، یه محللی باید واقع بشه این حرمت ابدی رو از بین ببریم، و این که اون نکاح دائم بکند، بعد طلاق بده، بعد طلاق اون بگیره. در اینجا مطالعه، چون که من تقدیر منه بهتون نگفتم مطالعه بکنید، در اینجا قیل و قال از جواهر و غیر جواهر خیلی فراوونه، اما اگه ما ظاهر آیه رو معنا بکنیم همینه که عرض کردم. و اما روایات زیاده که صاحب جواهر می‌فرماید به حد تواتر روایت داریم. حالا یه روایتی که بخونیم، روایت یک از باب هفت از اقسام طلاق جلد 15 وسائل، صحیحه ابی حاتم، عن ابی عبدالله علیه السلام، هر رجلو یتلقو امرأته الطلاق الذی لا تحل له حتی تنکح زوجا غیرها، که طنز گرفته است که صد طلاق داده. ثم تتزوج رجلا لم يدخل بها، قال لا، دخول باید باشه، صرف عقد فایده نداره، قال لا، حتی یزوق اصیلتها و تزوق اصیلته. این یزوق اصیلتها معمولا فقها همینطور که گفتم گفتن اصیلس و معناشم از همون اصلس و شیرینی جماع، لذت الجماع، و لذت الجماع اونجاست که دخول به تمام معنا بشه، انزالم بشه، اون شایدم این اصیله به همون معنای اوبل و اسپرم باشه، به معنای منی زن و منی مرد باشه. ولی توریحی روایت رو معنا میکنه، این جمله رو معنا میکنه، حتی یزو این اصیله میخونه، به جای اصیله میگد اصیله. چرا؟ برای اینکه مشهور در میان اصحاب شده این که انزال که نمیخواد نمیخواد، غیبوبت هم نمیخواد، همین مقدار که بعضی از آلت رجولیت داخل بشه، یعنی حشفه داخل بشه، کفایت میکنه. و ایشون گفته چرا اصیله میگه؟ برای این که اصیله گفته شده، برای این که قطعتون من از ذکر هوال اصیله یا هیل اصیله. حالا مرحوم طرحی اینو از کجا گرفته؟ کی بهش گفته اینجوری معنا بکن؟ اما علی کل حال این برای خاطر این که جمعی از اصحاب قدما متأخرین گفتن که متعه نه عقد دائمی، گفتن از عقب نه از ظاهر از قبول، گفتن اما انزال و غیبوبه لازم نیست، همین مقدار که حشفه داخل بشه کفایت میکنه. طرحی از اینجا گرفته اصیله رو به معنا اصیله معنا کرده، اون اصیله به معنا لذت الجماع هم به معنای قطعتون من آلت رجولیه معنا کرده. ولی انصافاً بد معنای خوب معنا نیست. اگر ما باشیم و آیه ما باشیم و روایت ما باشیم و عرف، این حتی تن که هزوجن غیرها، یعنی یک کسی باید ای رو بگیره، لذت جماع و ازش ببره، غیبوبت تمام و کارای مقدماتی و انزال، تا این که این محلل واقع بشه و بتونه طلاق بده اون زوج اول او را بگیره. نه دیگه، اصیل ایشون قطعت و ذکر معنا کرده، اون اصیل به معنا لذت الجماع معنا کرده، و عرف هم همینه، معناش همون لذت الجماعه، و لذت الجماع به اصلا اگر اینجوری که مرحوم طریحی معنا کرده نه مشهور در میان اصحاب گفتن، اصلا نه لذت الجماع نیست بلکه دو تا دردسر برای هر دوه، این که حشف ختن دو ختنگار التقاء الختانین بشه همدیگر رها بکنن، این نه اون لذت جماع داره نه او، بلکه اون بدبختی جماع داره اونم بدبختی جماع داره. لذت الجماع اصلا پیدا نمیشه و لذت الجماع که به معنا حسیل است نباید تو رایه قسیل من کنه روایات رو، همون حسیل است، معناش هم اینه که باید نکاح با به قول قرآن نکاح واقع بشه. نکاح واقع شدن اینه که درست باید نزدیکی واقع بشه تا اینکه بتونه این محلل باشد و بتونه طلاقش به دیگری یعنی اون شوهر اول ای رو بگیره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.